أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز بیننده ای که بار دیگر فرکانس تاریکی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله که آنچه میگوییم و میشنویم باعث نورانیت قلب ها باشد و مصداق اهدنا الصراط المستقیم برای امت اسلامی، برای تثبیت اعتقادات شیعیان و تنویر افکار عمومی اهل سنت و پاسخگویی به یاوه‌گویی شبکه های معاند و وهابی انشاءالله تعالی. اما دوستان، این شبها شبهای بسیار بزرگیه. ماه مبارک رمضان ماه بسیار شریفیه. حتما شما در این شبها در کنار همه در واقع مناسکی که برای این ماه برای ما مقدر شده و توصیه شدیم بهش توجه دارید که دعا برای مؤمنین و مؤمنات، همکیشانتون، هم نوعانتون قطعا در حق شما هم مستجاب هست. اما اجازه بدید دعوت کنم از شما هممون، این جمعیتی که نمیدانم چند نفر مخاطب این برنامه هستن، اما حداقل میدانم از لحاظ کیفی با کیفیت ترین انسانها الان پای این برنامه ها نشستن، دست دعا برداریم و این دعای شبهای ماه مبارک رمضان رو که سید ابن طافوس در اقبال روایت کردند، هر کس در هر شب از ماه مبارک رمضان این دعا را بخواند، گناهان بسیاری از او آمرزیده می شود. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. آمين يا رب العالمين. ببركة صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خب دوستان، در برنامه امروز هم انشاءالله در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی هستیم. افتخار میکنم که بار دیگر توفیق پیدا کردم زانوی تلمذ بزنم در محضر ایشان و سلام عرض کنم خدمت ایشان.
و علیکم السلام. سلامکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة على اعدائهم اجمعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان مکرم و معزز شبکه ولایت و از خداوند متعال قبولی همه طاعات و عبادات عزیزان را دارم و انشاءالله خداوند به همه ما توفیق داد که در این شبهای مبارک و در این روزهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان بتونیم بهترین توشه رو داشته باشیم برای آخرتمون انشاءالله. و خدمت شما هستم آقای.
بسیار سپاسگزارم. خب دوستان عزیز بیننده میدونن که روال برنامه ما پرداختن به کلیپ شبهه هاست. در واقع مبنای ما برای ورود به بحث آن چیزی است که مطرح شده، ما با هم میبینیم و میشنویم. در محضر استاد مباحث رو مو به مو ان شاءالله دنبال خواهیم کرد.
ما به 20 نواب بودن که بین این نواب درگیری راه میفته که این در کتاب الغیبه این نقل شده. ابوالقاسم شلمقانی میگه که ما هر وقت بر حسین، بعد از اینکه بین این 20 نفر درگیری راه میفته، میان و میگه که ما هر وقت بر هم وارد میشدیم بر در این صدقات و این سهم و خمس امام که وارد میشدیم، و الا و نحن نعلم فيما دخلنا فيه كنا نتهارش على هذا الامر تهارش الكلاب على الجيف. ما بر سر وقتی جمع می شدیم در تقسیم این سهم امام، بر سر کله هم دیگه می زدیم مثل سگهایی که بر لاشه یک حیوان مرده درگیری راه می دهند. کنان تهارش علی هذا الامر تهارش الکلاب علی الجیف، مانند سگهایی که در واقع بر سر هم می زدن.
گفتش که چی بگه آدم؟ وقتی نواب اربعه رو میگه نواب اربعه 20 هستن، این واقعا فاجعه است. در حوزه ریاضیات حتی فاجعه است، در بحث اعتقادیش من تخصصی ندارم. استاد در خدمتتون هستم.
سلام کنم. واقعا هم فاجعه است و در این حال نشون میده که این آقایان از بس که کینه و حقد و دشمنی با اهل بیت و امام زمان سلام الله دارند به این روز افتادند. و الا نواب اربعه 20 تا گفت که 5 پیامبر آل العزم رو نام ببر، اون 7 8 نام ببری، گفت کجا 5 تا کجا. و خب عرض کردم اینو به خاطر دشمنی و عنادی که با امام زمان دارن، با اهل بیت دارن، به همین روز افتادن. خب نواب اربعه هم که برای تقریبا امروز برای همه معرفی شده و شناخته شده هستن، حتی برای غیر شیعیان، چون که خب روز و شب این شبکه‌های ماهواره‌ای شیعه صحبت می‌کنن و تقریبا همه مشخصات و همه تاریخچه نواب اربعه هم گفته شده. در اینترنت همیشه جستجو کرد و شیعه اعتقادی به وجود غیر از این 4 نفر نائب خاص برای امام زمان ندارد، که اینها در تصویر هم می‌بینید. سفیر اول امام زمان علیه الصلاة والسلام که همون عثمان بن سعید بود که مدت سفارتشان 5 سال بود، بعد پسر ایشون محمد بن عثمان عمری بود که مدت سفارتشون 40 سال طول کشید، حسین بن روح نوبختی سفیر سوم بود مدت سفارتشون هم 21 سال بود، و سفیر آخر و آخرین سفیری که امام زمان علیه السلام معرفی کردن علی بن محمد سموری هست که مدت سفارتشان هم 3 سال بود، که با در واقع رحلت سفیر چهارم غیبت صغرای امام زمان سلام الله علیه هم پایان پذیرفت و وارد غیبت کبرا شدیم،
یعنی مجموعا 69 سال.
69 سال احسنتون. اما در مورد ایشون میگن که شیعه اعتقاد دارن که 20 نواب، شاید ایشون خب به خاطر همین عجله‌ای که دارن و سرعت و اون کینه و بغضی که به شیعه و اهل بیت دارن به این روز افتادن، به این مشکل افتادن. نسبت به نواب یا سفرای امام زمان سلام الله علیه اعتقاد داره که 4 نفر بیشتر نبودن، اما بقیه شخصیت های بزرگ شیعه که در اون زمان بودند، اینا ازشون تعبیر می شده به وکیل نه سفیر. وکیل غیر از سفارت، وکالت غیر از سفارته. همچنان که خود ائمه علیه مصطفی متقدم از امام، مثلا امام باقر، امام صادق و تا امام عسکری سلام الله علیه، هر کدام هم وکلایی داشتن در شهرهای مختلف، در قم، در مثلا در ری، در بغداد، در کوفه، در جای دیگه وکیل داشتن. لذا خود مثلا بر از باب مثال شیخ توسی در کتاب، این کتاب شیخ توسی از کتاب الغیبه، کتاب الغیبه شیخ توسی در همین فهرست کتاب هم اگر نگاه کنیم، در آخر کتاب، در فهرست این کتاب دقت کنید، فصل ششم فی ذکر طرف من اخبار السفراء، اول اخبار سفرای 4 نفر رو یاد میکنید، بعد یه ذکر المحمودین من وکلاء الائمه، وکلاء الائمه، بعد ذکر المذمومین من وکلاء الائمه، اونایی که وکیل بودن ولی بعدا منحرف شدن، بعد سفراء الممدوحین، اونایی که مدح شد، و همینطور. اما نسبت به شلمقانی ایشون چند تا لازم نیست، ما شبهه هم نیست، اشکال هم نیست که جواب بدیم. بعضی شبهات خود شبهه جواب خودشون میده، از بس که تناقض داره خود به خود جواب میده خودشو. ایشون اول گفتن که این شلمقانی، اسمشون البته هم اشتباه آوردن، گفتن که ابوالقاسم شلمقانی، با اینکه هیچ جا کنیش ابوالقاسم نیامده، حتی در منابع خود منابع اهل سنت هم در ترجمه احوالات این آقا به عنوان شلمقانی ابو جعفر اومده و ابوالقاسم هم نیبوده، که الان هم انشاءالله مثلا در کتاب سیر اعلام النبلاء ذهبی، در این کتاب سیر اعلام النبلاء ذهبی در جلد 14، در جلد 14 این کتاب در صفحه 566 566 ابن ابي العزاقر الزنديق المعثر ابو جعفر این طبش زنیق، چون که خب به اتفاق همه علمای مسلمانان چه سنی چه شیعه شون زندیق بود، آخر عمر زندیق و اعتقاد داشت که خداوند در بعضی از بندگانش حلول میکنه، اعتقاد حلول داشت و میگه خداوند در پیامبران در اوصیا حلول میکرد و خب این اعتقاد کفری بود. ابو جعفر هم کنیشه که این آقا گفت که ابوالقاسم. مطلب سوم که در جواب شبهه ایشون، خب ایشون اومدن میخواد که بگه که مذهب شیعه این مشکلات رو داره که سفرا و نواب امام زمان با هم درگیر بودن، اختلاف داشتن و بر سر خمس و زکات هم دعوا داشتن، به این حال روز بودن. خب ما ازش میپرسیم که شما بر چه گفته اعتماد کردید؟ بر گفته همین شلمقانی. ما سوال میکنیم این شلمقانی آیا مورد اعتماد شما هست یا نیست؟ آیا شلمقانی شما قبول دارید که گفتش صحیحه و دروغ نیست، راسته، یا اعتماد ندارید؟ اگه بگه که اعتماد داریم، که خب بر چه اساس اعتماد؟ با اینکه آقایون میگه ما اصلا همیشه قبول نداریم، شما همیشه دروغگویید فلان، که یقینا اعتماد ندارید. اگه بگه اعتماد ندارید، پس شما چطور بر گفتش اعتماد کردید و این گزارش تاریخی رو از زبان شلمقانی که شما قبول ندارید باور کردید؟ شاید بگه که از باب الزام هست و محاججه و مخاصمه هست. شما این شیعه هست، شما هم قبولش دارید و ما بر شما احتجاج میکنیم بر شخصیتی که شما قبول دارید، همچنان که ما مثلا بر گفته ذهبی، ابن کثیر، ابن تیمیه، فلان، بخاری، مسلم احتجاج میکنیم. میگه خب ما هم به گفته شلمقانی که از شما احتجاج میکنیم. خب ما در جواب میگیم که اولین شلمقانی ما هم بهش اعتماد نداریم، به اتفاق نظر همه علمای شیعه شلمقانی مورد لعن امام زمان قرار گرفت، در آخر عمر منحرف شد، کافر شد و امام زمان نفرینش کرد، آخرش هم کشته شد. به اتفاق همه این شخصیت، شخصیت منفی بود، هم سنی اعتقاد داشتن هم شیعه. شما با چه مجوزی اومدید یک شخصیت منفور، مطرود، نفرین شده، منفی، این سخنش و گزارشش رو شما اعتماد کردید برای تخطئه حالا مثلا مذهب شیعه؟ ببینید در کتاب، مثلا در کتاب خودمان، در کتاب همین رجال نجاشی که از کتابهای معتبر رجالی شیعه هست، نجاشی در کتاب رجال خودشان، همچنان که میبین صفحه کتاب، در صفحه 378 ایشان یاد میکنن محمد ابن علی شلمقانی که همون ابو العزاقر شلمقانی، ابو جعفر که ابو القاسم از کندم نیست، المعاوی ابن ابو العزاقر کان متقدما فی اصحابنا، یکی از شخصیت های تراز اول شیعه بود. فحمله الحسد لابی القاسم الحسین ابن روح، بر سفیر و نائب سوم امام زمان سلام الله علیه حسد کرد و این حسدش سبب شد علا ترک المذهب، اساسا شیعه هم از تشیع خارج شد، شیعه هم نیست، هیچ گونه ارتباطی با شیعه نداره. حالا من تعجب میکنم همین آقایون وقتی مثلا ما بهشون میگیم آقا این داعش وهابی هستن، میگن نه آقا ما هیچ گونه ارتباطی با داعش نداریم، داعش هم بیانگر اعتقادات ما نیست و ما هیچ گونه ارتباطی نداریم. خب پس چطور این شلمقانی شما میاد به عنوان یک شخصیت شیعه معرفی میکنید با اینکه خود علمای شیعه گفتن که این از مذهب خارج شد، از دین هم خارج شد، از اسلام هم خارج شد، ترى على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديه او الرديه، و موجب شد که نه فقط از تشیع خارج بشه بلکه وارد یک مکاتب و یک مدارس و یک مذاهب بسیار بسیار پست وارد بشه، که بحث حلول هست، کفر، و یکی هم بحث اختلاف، بحث انحرافات جنسی هم که داشتند. حتی خرجت فيه توقیعات، از امام زمان سلام الله علیه چند توقیع هم در لعن و نفرین هم خارج شد. فأخذه السلطان و قتله و صلبه، سلطان و حاکم عباسی در اون دوران هم ایشون گرفتن و کشتند، اعدام شد به خاطر هم کفریاتی که داشت. این نظر عالم رجالی شیعه است. در نزد اهل سنت همین ذهبی که عرض کردیم در سیر اعلام النبلاء در جلد 14 هم همین مطلب هست. ابن ابی العزاقر از زندیق المعثر ابو جعفر محمد ابن علی شلمقانی
الرافضی که اینم از کینه ذهبی نساشی هست، میخواد بگه خب بوده، رافضی بوده، شیعه بوده، هرچی بوده، ولی بعدن چی؟ بعدن خارج شد. قال بالتناسخ، ذهبی این برخی از اعتقاداتش رو هم میاره، قال بالتناسخ و به حلول الالهیت فیه، که خداوند در رو حلول کرده و ان الله یحل فی کل شیء، خداوند در هر چیزی حلول میکند، بقدر ما یحتمل، به مقداری که ظرفیت داشته باشد، و انه خلق الشیء و بده الى دیگر همین مطالب انحرافی که داشت.
حالا جالبه که عالم اهل سنت اینا رو هم میاره.
بله
اینا رو هم میاره. حالا من نمیدونم علما باید اینجا نظر بدن نکنه ایشون خودش متمایل به این جور چیزا، چون خطرناکه ذکر این مسائل. بله. اگر پشتش چیزی نگه که نه، مثلا حالا منم یه تمایل
خواهد مثلا تایید کنه یا
مثلا دیگه،
آره اینم هست. ولی خب کلن همین ذهبی ببینید این عداوت و این کینه و خباستی که در اینها دارند. خب آقای ذهبی شما که میگید که این آقا این اعتقادات رو داره، تناسخ، حلول و این همه مشکلات اعتقادات داره، خب کدام عالم شیعه این اعتقادات داشته که شما بگید رافضی بوده؟
مثل اینکه اول ما بگیم کافری بود که فلان بود و فلان بود، بعد بگیم شیعه بود،
به شیعه بود.
خب این که از اسلام بیرونه،
کدوم عاقل میتونه بپذیره؟ خب باید احترام گذاشت به عقل خواننده که میاد این کتاب شما رو بخونه. شما اولش میگید رافضی، بعد میاد که این اعتقادات کفری و فلان فلان. خب کدوم شیعه این اعتقادات رو داره؟ اتفاقا شیعه از روز اول با تناسخ مخالف بود. همه علمای شیعه از که تناسخ کسی قبول نداره، حلول هم کسی قبول. این اعتقادات اعتقاداتی است که در واقع همه علمای شیعه اینا رد کردن، روایت هم رد کرده. به هر حال و این شخصیت شخصیتی است که مورد قبول هیچ کدام از علمای آن زمان نبود و همینطور هم نیست. و واقعا تعجب میکنم این آقای وهابی میاد به یک شخصیتی اعتماد میکنه که این شخصیت هیچ گونه جایگاهی نداره، نه بین شیعه و نه بین اهل سنت، و گزارش تاریخی اون رو مبنا قرار میده.
بله. و مستحضرند بینندگان عزیز ما که یک مجتهد و فقیه وقتی چنین فردی تو سلسله سند باشد، جناب استاد تصمیمش چی میشه در مورد اون روایت؟
مثل آیه شریفه میفرد انجاکم فاسقون بنبن فتبینو، ما نمیشه همیتونه یک روایت اگه بیاد در سلسله سند اون فاسق باشه روایت قبول دارن. یعنی حداقل حداقل باید تحقیق کرد،
یعنی باید مثلا معادلش روایت دیگه تو. که این آدم دیگه تو اون سند نباشه.
اما اگر من یک روایتی بیارم در سلسله روایت اون شخصی که با این اعتقادات منحرف داشته باشه، بعد بیام روایتش رو قبول دارم، این در واقع نشون میده که من با اعتقاد این آقا موافقم، من با اعتقادش موافقم و لذا روایتش رو مورد اعتماد قرار دادم. یعنی نشون میده که این آقای وهابی با اعتقادات شلمغانی موافق هست، ولی ما که شیعه موافق نیستیم، روایتش هم در واقع قبول ندارم. حتی علمای شیعه کتابهایی که این شلمغانی قبل از انحرافش داشته مورد احترام و خیلی هم در واقع قبول داشتن، ولی بعد از انحرافش همه کتاباشو دور ریختن و به هیچ کدوم از کتابهای این آقا اعتمادی نکردن. حالا این آقای وهابی بعد از 1100 خورده سال تازه فکر کرده تا چیز جدیدی کشف کرده، نواب بیستار خلاصه کرد در چهارتا، یا چهارتا رو در بیستار در واقع، بعد اومد اسمش هم عوض کرد و فکر کرد یه چیز جدید کشف کرد که این شلمغانی میگه که سفرای امام زمان، نواب امام زمان بر سر خمس و اینا دعوا داشتن و درگیر و مثل سگهای هار به جون هم می افتادن. خب من اینجا هم
فضرب بابا من تأثیر زندان و اینا هم.
بله اینا هم هست، اینا یقینا شاید همون تأثیرات قدیم داره. خب مطلب بعدی این که خب حالا ما بگیم آقای وهابی شما میگید که مذهبی شیعه و یا اینکه میخواید طعنه بزنید به اصحاب امام زمان، یاران امام زمان یا اصحاب یا همون سفرا امام زمان، بگید که اینها آدمهای خوبی نبودن. چرا؟ چون که به خاطر بر سر خمس و زکاتون دعوا داشتن. خب ما میگیم همین قیاس شما، همین مبنای شما، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، بعضی از اصحاب، نه همین اصحاب، بعضی از اصحاب هم همین رویه و همین روحیت رو داشتن. به اعتراف خود شما، خود شما در کتابهایتون نقل کردید که در واقع بعضی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مثلا خمس و بر سر غنیمت و بر سر مسائل دعوا می‌کردند، اونم چه دعواهایی، اونم با پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه رفتار بسیار خشنی هم داشتن. مثلا
شما اینو الان دقیقاً برای چی دارید میگید؟
ایشون ببینید هدفشون چی بود، این آقای وهابی وقتی که میاد میگه که سفرای امام زمان اینها بر سر خمس دعوا می‌کردند،
بله،
میخواد که عدالت اینها رو زیر سوال ببره. خب اگه زیر سوال رفت میگه پس امام زمان هم زیر سوال میره.
بله.
ما میگیم اولا بر فرض گیرم که یک پیامبری، یک امامی، اصحاب و یارانش آدمهای منفی شدن، منحرف شدند، این هیچ گونه ارتباطی با خود پیامبر
نداره.
با خود اون امام نداره.
بله.
و این شده خیلی از پیامبران اصحابی داشتن که بعد از اون یاران داشتن که منحرف شدن، خود پیامبر هم داشتن.
بله.
این مطلب اول. پس اگر بر فرض که اینطور هم نیست، بر فرض که شلمغانی و دیگران منحرف بشن، ارتباط با امام زمان نداره.
بله.
مطلب دوم این که خب اگر اینطور هست، شما بیاید دفاع کنید از عدالت صحابی که شما اومدید برای همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله که بیش از 100 هزار نفر بودند، این عدالت رو ثابت که بدون اینکه بدون هیچ گونه دلیل ثابت کردید و مدعی شدید که صحابه همه عادل بودند.
بله.
و همین روحیات رو داشتند. مثلا بر فرض مثال من یک مثال بزنم، از وقتی که این آیه نازل شد، این مناسبت این آیه و شأن نزول آیه در چه حادثه‌ای بود؟ در سوره توبه آیه 58. مستحضر هستی سوره توبه اساساً درباره منافقان نازل شده. ما چند سوره در قرآن داریم که بیشتر یا بخش بزرگی از آیات اون سوره مختص به منافقان هست. یکی خب همون سوره منافقون که کلاً در منافقون هست. و یک سوره مائده هست که یک بخشش در مورد منافقان هست. و یکم سوره توبه هست. در سوره توبه آیه 58 می‌فرماید که و منهم من یلمیزوک فی الصدقات، ای پیامبر، و از همین منافقان افرادی هستند که به تو خورده میگیرند، اشکال میگیرند در صدقات، همین غنائم. فان اعطوا منها رضوا، اگه بهشون از غنائم چیزی بدی
راضی
میشن. و الا لم یعطوا منها، اگه چیز بهشون ندی، اداهم یسخطون، خشمگین میشن از دست تو. این آیه در مورد کی نازل شد؟ در صحیح بخاری. این صحیح بخاری که کل صحیح بخاری در یک جلد جمع شده و چاپ شده، چاپ دار بن کثیر دمشق بیروت، در صفحه 1241 آیه رون یک روایتی نقل میکنه، روایت مفصل که در واقع ببخشید این آیه در مورد مورد دوم هست که انشاءالله اینو هم الان بررسی خواهیم کرد، فقط اون مثال آره بعد این خواهیم آورد، حالا اون مدرکش هم میارم انشاءالله بعد از بعد.
پس مواد متعدد هست.
آره مواد متعدد هست.
خب
شأن زور این آیه انشاءالله بعدا میارم، ولی فعلا چون که دم دست نیست فعلا این آیه رو میارم. این
مورد نداره.
این حدیث ببینید در صحیح بخاری دار ابن کثیر در صفحه 1239 در تفسیر این آیه، آیه آخر از سوره جمعه، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، اگر ببیند، و اذا رأوا یعنی این سیره همیشگی اونها بوده، یک بار دوبار نبوده، و اذا رأوا تجارتا، هر وقت که ببینند تجارتی آمده یا بازی و لهو و لعب و چیزای بیهوده هم هست،
سری دورشان میشه،
شما پیامبر رو ترک میکنند، در حالی که در حال اقامه نماز جمعه هم بود پیامبر صلی الله علیه و آله، ترکوک قائما، تو را ایستاده نیا ول میکنن، ترک میکنن و میرن سمت همان تجارت و همون لهو و لعب، ترکوک قائما. خب از جابر بن عبدالله انصاری روایت هست که اقبلت عیر یوم الجمعه، یک قافله تجاری از روز جمعه وارد مدینه شد، و نحن مع النبی، و ما با پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر ایستاده بودند، خطبه جمعه رو هم میخواند، در حال القای خطبه هم بودند، روی پیامبر به ما هم بود، فثار الناس، تا شنیدن تجارت اومده همه پیامبر رو ترک کردند و دویدن سمت اون تجارت و لهو و لعب،
تا اینکه 12 نفر موندن،
فقط 12 نفر موندن از جمعیت، حالا جمعیت اون وقت مدینه مثلا فرض کنید 4-5 هزار نفر، خب زن و بچه بذاریم کنار، مثلا نصف جمعیت بگیم 2000 نفر، از این 2000 نفر اونا که پیر بودن نتونستن، حداقل 1000 نفر بودن، 500 نفر بودن. از این 500 نفر فقط 12 نفر موندن خطبه پیامبر نشستن، بقیه هم انگار نه انگار پیامبر استاده براشون داره خطبه میخونه، رو در رو همینطور بدون هیچ گونه خجالتی پا شدن رفتن برای تجارت. خب اینها صحابه هم بودند، یعنی از مریخ و از یک سیاره دور که نیومدن، صحابه بودند رو در روی پیامبر صلی الله علیه و آله، ولی وقتی که دیدن بحث تجارت و بحث مصلحت مادی و دنیوی هست، پیامبر صلی الله علیه و آله ترک کردند و رفتند. خب ما سوال، البته اینجا من یک سوال هم میخوام بکنم، یه اصحابی که نمیگم همه صحابه، برخی از صحابه، اون صحابه‌ای که رو در روی پیامبر صلی الله علیه و آله، چش در چش پیامبر، خجالت نکشیدن و نماز جمعه پیامبر رو ترک کردن به خاطر تجارت، آیا توقع دارم از اینها فردا پای بیعتشون با امیرالمومنین بیستن و وفادار بیعتشون با امیرالمومنین باشند؟
بعد اون وقت شما این صحابه رو مشهد میدونید، تو همه چیزشون عادل میدونید، این صحابه رو که آیه آمده براشون.
حالا این بعد هم، حالا اینجا قضیه تجارت هست و پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گونه ضرر و زیان و خطری متوجه شخصیت مبارک نیست.
جنگ احد چی؟
جنگ احد چی؟ وسط جنگ
امر رسول خدا اینجا رو بچسبید،
ترک کردن و فرار کردن، پیامبر در وسط جنگ موندن، وسط دشمن، اونجا چطور؟ بعد همین صحابه شما گیست عادل، بعد هر چه صحابه هم گفتن باید چشم همه صحابه هم عادل باید دونست. بعد همین صحابه شما مقایسه میکنید، میگید به خاطر اینکه یک شلمقانی منحرف شد میخواید بزنید ریشه همه مکتب رو. شما 1000 تا شلمقانی، نه 1000 تا، 10000 تا شلمقانی دارید
از با شیوه در واقع اجتهادتون باشی. چون اصلا من عرضم اینه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. استدلال آقا اینه که اینا چون مجاور رسول خدا بودن، اینا همه چیزشون درسته و کارشون درسته. خب الان حداقل این دوتا موضع تاریخی این استدلال شما رو به هم میزنه. ما نمیگیم آقا مثل ما فکر کنید، نه آقا مثل ما فکر نکنید. جناب استاد پیشنهاد من اینه، حداقل احتیاط بکنید.
حداقل بله،
جا فاسق به نبع فتبین، اینا فست این مقداری رو که دارن دیگه، آیه آمده براشون.
حالا ما موارد زیاد داریم البته در بعضی کتاب‌ها که با اینکه فسق این شخص ثابت شده هست، بازم ازش روایت نقل می‌کنند و اعتماد می‌کنند. مثلا همین روایت، حالا در وقت خودش این روایت باید مفصل بررسی کرد. حدیث داره که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ان ابنی هذا سید، امام حسن علیه السلام السلام، ولعل الله یصلح بی بین فئتین المسلمین، و شاید خداوند به واسطه این پسرم حسن سلام الله علیه، خداوند بین دو فرقه از مسلمین صلح ایجاد کنه. این روایتش رو فقط و فقط از شخصی به نام ابوبکر نقل کردن که این ابوبکر در زمان عمر بن خطاب به خاطر اینکه شهادت دروغی داد حد برش جاری شد، فاسق بود به تعبیر قرآن. که شخص فاسق که با امیران هم مشکل داره، اومدن روایت ازش نقل کردن با اون، با چه آب و تاب و با چه مثلا چه کثرت و شیعی. خب حالا ما میگیم که خب شما وقتی که این مبانی دارید، مبانی اینقدر مبانی سست که میاد از افراد فاسق، از افرادی که با امیر مشهدان، از قاتل امام حسین عمر بن سعد روایت میکنید، بعد میاد خود شما طعنه میزنید به مذهب، به مکتب شیعه که چرا شما یک شلمانی دارید. خب بله شلمانی بوده، ولی کدوم یک از علمای ما بر اون شلمانی اعتماد کرد و روایت کرد؟
کتاب رجالی ما رو دیدید دیگه،
یا مثلا عبدالله ابن سبع میگه آقا شما شیعیان اصلتون سبعی هستید و عبدالله. خب کدام عالم شیعه ما اومد از عبدالله ابن سبع روایت کرد یا اعتماد کرد؟
در حالی که همه میدونن فتحی مسلک،
ولی شما این که اعتماد میکنید. همین هایی که میگن شما اصلتون از عبدالله ابن سبع هست، خودشان در مباحث تاریخی بر روایت عبدالله ابن سبع اعتماد دارند، اعتماد میکنند. خودشون ما رو تکفیر میکنن به خاطر عبدالله بن نصر و در عین حال خودشون از عبدالله بن نصر روایت نمیکنن.
جو باید گفت با اوکه تجور، با اینا تجور.
اصلا همین
قصه
بله.
در واقع یه نگاهی بندازیم ما، این که تو مثلا اصلا این تئوری و در واقع استراتژی امت واحده قرار هستش گفتگوی بین مذاهب شکل بگیره و ما بعد از 1400 سال بشینیم با هم دیگه دو تا انسان عاقل بالغ فهیم مبانی رو با هم در موردش صحبت بکنم. حالا این آقا بیاد یه چیزی به زعم خودش از توی کتابای ما در بیاره فکر کنه، بعد حداقل میره از کتاب هم در میاره، نمیاد ببینه نظر رجالیون ما چیه، اصلا این آدم تو جغرافیای حدیث جایگاهش چیه، و اینقدر مفتزه میشه. ضمناً نواب جمع نائب
احسن
اربعه یعنی چهار تا، نواب اربعه میشه چهار تا نمیشه بیستا.
حالا
ریاضی
تو کلامتون حالا اون گفت که حسن و حسین دو دختر معاویه، گفت اول حسن نیست، حسن و حسین سه تا نبود، دو تا معاویه بود، علی سلام الله علیه. حالا این قصه این آقا هم همینطور،
این آقا
نواب اربعه بیستا.
خب سعی بزنیم اتاق فرمان برمیگردیم.
مگه خود پیامبر مثلا سرپرست و ولایتی بر مردم داشته که بخواد مثلا جانشین انتخاب کنه؟
بله بله داشته، داشته نسبت به خداوند اینو بهش داد، انما ولیکم الله و رسوله.
اصلا من میخوام این سوالو بکنم، مگه خود پیامبر از طرف خداوند ولایت سرپرستی نسبت به مردم داشته که بخواد جانشین برای خودش انتخاب بکنه یا نکنه؟
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته.
بله بله داشته، داشته نسبت به خداوند اینو بهش داد، انما ولیکم الله و رسوله، این ولایت رو خدا بهش داد.
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته،
این ولایت رو خدا بهش داد، این ولایت رو خدا بهش داد.
این ولایت رو خدا بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده. عجب شیعه ایشون ما خبر نداریم. جناب استاد در خدمت.
سلام کم الله. خب البته آیاتی که ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله رو ثابت می‌کنن زیاد هستن در قرآن. همین آیه که خود این آقای وهابی هم ذکر کرد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که خیلی جالب هست. خب این الذین آمنوا کیان؟ وقتی که همین ولایتی که پیامبر به واسطه اون میتونه کسی منصوب کنه خداوند برای ثابت کنه، برای الذین آمنوا هم ثابت هست همین ولایت. به هر حال و آیه دیگه هم که ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت کنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیا من حق دارم برای خودم خلیفه انتخاب کنم یا خیر؟ خب علمای اهل سنت گفتن که خلیفه با یک نفرم انتخاب میشه، یک نفرم میتونه بیاد کسی انتخاب کنه، خلافتش هم منعقد میشه و هیچ اشکالی نداره. خب بر فرض اینکه میشود کسی امت انتخاب کنن خلیفه رو، پیامبر ولایتشون بر مردم، بر ولایت خود مردم، بر خودشون مقدم تره. پس پیامبر صلی بدون شک، هیچ شکی در این نیست که پیامبر حق دارد برای مردم جانشین، خلیفه و امام تعیین کنند.
بسیار سپاسگزارم. خب اگر اجازه بدید تماسای تلفنی داشته باشیم. آقای محمد از اصفهان طبق فرمایش دوستانم در اتاق فرمان پشت خط هستن، خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس افتاد در برنامه.
علیکم السلام.
این آقای عقیدتی تو شبکه‌شون چه بود؟ یه مطرح کردم، مثلا کارشناس محترم داشت.
بفهم.
در مورد حدیث یوم الدار. یعنی که شما شیعه میگین چه نبض امام و خلیفه از جان خداوند انتصابیه، ولی انتخابی نیست. چطور در روز یوم الدار پیامبر فرمودن هر کس به من ایمان بیاره و قبول کنه اسلام را، او وصی و خلیفه من میشه؟
احسن.
انتخابات خودش
بله.
یه شبه بود، یه شبه دیگه. حالا بعد از این مطرح کنم یا یه بره
بفهمید؟ بفهمید شبهتون. بفهمید.
در مورد حدیث منزلتم، این خیلی آقای عقیده بی عقل روی مطلب این زوم کرده و تشکیه میکنه که شما میگین چه منزلت امیرالمومنین نسبت به پیامبر همانند منزلت هارون نسبت به حضرت موسی علیه السلام. و حالا که حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفتن و بعدی حضرت موسی حضرت یوشع بودن، بنابراین که طبق همین دلیل فقط حضرت علی علیه السلام خلیفه پیامبر نیستن، چون حضرت یوشع خلیفه حضرت موسی.
بسیار پاسخ ان شاء الله میشنوید جناب محمد آقا. خب من خوفم اینه که تماس تلفنی بعدی اگر بیاد این دو تا سوال از زمان پاسخ
باید.
اگر اجازه بدید این پاسخ این دو سوال. بله خب گفتگوی ما با نفر بعدی ممکنه طول بکشه و پس پاسخ این دو سوال رو بدین جناب.
بله نسبت بسم الله الرحمن سوال اول که پیامبر در روز یوم الدار که عشیره اقربی نزدیکان خودشون دعوت کردن و فرمودن که من یعاذرنی علی هذا الامر یکون اخی وصی و خلیفتی من بعدی، هر کس در این موضوع منو یاری کند بعد از من وصی و خلیفه خواهد بود، برادر وصی و خلیفه. خب این آقایون صحابی میگن که اگر خلافت دست خداست پس چرا خدا پیامبر میخواد خودش خلیفه تنگه. من یه سوال میکنم، پیامبر صلی الله علیه و آله این سخنشون، این گرد همایی که انجام دادن، اشیاء عقبین که دعوت کردند، خودشون دعوت کردن یا به دستور خدا بود؟
دستور خدا.
خدا دستور و انذر. پس وقتی که و انذر، پس همه جزئیات، همه تفصیل قضیه به دست خداست. خدا که بهش، خدا خداوند بهش دستور داد که این را بگو، این حرف را بگو و معیار امامت رو اینو مثلا بیان کن. هر کس مرا یاری کند خلیفه خواهد شد. این دستور خداست، دستور پیامبر نیست. این کار خدا پیامبر نیست، فعل پیامبر نیست، سخن پیامبر نیست. این سخن خداونده، بر زبان پیامبر صلوات جاری شد. مثل این آیه که میفهمند قل لا اسالکم علی اجرا الا المودت فی القربا، پیامبر از مردم محبت و مودت اهل بیت رو به عنوان اجر و مزد رسالت درخواست کردند. آیا پیامبر خودش درخواست کرد در واقع یا خدا درخواست کرد؟ خداوند درخواست کرد، خداوند خواست. لذا خدا فرمود قل، ای پیامبر بگو، شاید تو نگی ولی دستور خداونده. اونجا هم دستور خداوند هست، پس هیچ گونه مشکل اینجا نیست. انتخاب امامت دست خداست، خداوند است که پیامبر برمیگزیند، همچنان خداوند است که وصی و جانشین برای اون پیامبر برمیگزیند و خداوند خودش به پیامبر دستور داد که این را بگو و هر کس اجابت کرد اون وصی تو خواهد شد. پیامبر در این وسط در واقع کاری نیست.
بله.
همه امر برمیگرده به اراده خداوند.
بله. یعنی اگر با فعل اقرا نبوت و بعثت آغاز میشه، با انذر اون اجتماع اولیه شکل میگیره، این ادامه پیدا میکنه مثل الیوم اکملت لکم دینا. اینا کاملا در یک خط و یک مسیر.
احسن. پیامبر فقط تطبیق دهنده و پیام رسان اوامر الهی است. و خداوند دستور داد که عشیره اقربین رو جمع کن و این پیام من رو بهشون برسان که هر کس مرا یاری کند خلیفه خواهد شد. دستور خداست، اگه هم کسی قبول کرد به اذن خدا خلیفه شد، نه اینکه به اذن خدا پیامبر صلی الله علیه و آله.
بله. صفحه دوم بحث حدیث منزله.
حدیث منزلت، خب ببینید حدیث خیلی سخن و حرف داره. ما از چندین جهت خلافت امیرالمومنین رو با حدیث منزلت ثابت می‌کنیم. یکی از جهات همین بحث نزدیکی و قرب امیرالمومنین به پیامبر صلی الله علیه و آله. شما قرآن بخونید، روایات شیعه و اهل سنت بخونید، کتاب‌های تورات و انجیل، همه کتاب بخونید، آیا پیدا میکنید یک شخصیتی نزدیکتر از هارون به موسی بوده؟ پیدا نمیکنید. نزدیکترین کس به حضرت موسی همین حضرت هارون بود و حضرت موسی سلام به خاطر این نزدیکی و قربی که حضرت هارون بهش داشت به امر خداوند خلیفه خودش قرار داد. هر وقت که مسافرت یا جایی میرفت غیبت میکرد. پیامبر هم همینطور، کسی نزدیکتر از پیامبر مثل امیرالمومنین نبود و چون امیرالمومنین نزدیکترین انسان به پیامبر بود پس مستحق همه مقامات پیامبر هست. بحث خلافت، وصایت، امامت اگه باشه، پیامبر نباشه، امیرالمومنین اولاتره. در قرآن میگوید ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، اولاترین مردم به حضرت ابراهیم اونایی هستن که ازش تبعیت میکنند. اولاترین مردم به خلافت امیرالمومنین هست. چرا؟ چون که نزدیکترین فرد به پیامبر صلی الله علیه و آله. این مطلب. مطلب دوم، پیامبر در این حدیث منزلت نمیخواد بگه که هر آنچه منازل و جایگاهی برای هارون ثابت شده است همان منازل و همان جایگاه برای علی است. اینو نمیخواد بگه پیامبر.
اون وقت نمیگفت به منزلت
تشبیه پیامبر، نه تشبیه نکردن خود جایگاه رو، نه پیامبر تشبیه که گفتن که همچنان که هارون نزدیکترین نفر به موساس و همه منازل جایگاه ها همه اون مناسب که برای موسی ثابت شده بود برای هارون هم ثابت میشه، علی هم نزدیکترین شخص به من است و همه مناسب و جایگاه هایی که برای من ثابت شده هست برای علی هم ثابت شده به جز بحث نبوت
الا
نبی بعدی. خب و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه هیچ گونه اشاره به قضیه مرگ و زندگی هم نکرد، نگو گفتن که علیون منی بمنزلت هارون مادم تو حیا یا ما کان حیا، نه ببین هیچ تغییری نکردن و این حدیث مطلق هست. حالا حضرت هارون اصلا برفض، حضرت هارون در زمان حضرت موسی از دنیا نمی رفت، یقینا خلیفه می شد بعد از حضرت موسی علیه السلام، اونجا مانع شد که خلافت به حضرت موسی بعد از حضرت موسی نرسید به هارون، اما اونجا مانعی نیست. من این مثال بزنم، شما مثلا که مهمون میاد پیش شما، این مهمون هم خیلی عزیزه پیش شماست و قبل از اینکه بیاد پیش شما پیش یکی از دوستان دیگه هم بود، اون آقا یک کتابخانه‌ای داره، کتابخانه‌اش 50 تا کتاب داره. اون آقا بهش گفت که آقا در زمانی که پیش من هستی شما میتونید از همه کتاب‌های من استفاده کنید، مطالعه کنید. علامت پیش شما، شما هم یک کتابخانه‌ای دارید ولی به جای 50 تا کتاب 500 تا کتاب دارید یا 5000 کتاب. شما بگید همچنان که پیش فلانی بودید و از همه کتاب استفاده می کردید، الان هم در کتاب در خانه من و در کتاب خانه من می توانید از همه کتاب های من استفاده کنید. آیا منظورتون همه کتاب های من یعنی به همون مقدار 50 کتاب یا نه؟ فرق نمی کنه، بحث کمیت نیست، بحث این که شما دستشو باز گذاشتید به همون مقدار که شما اونجا آزاد بودید استفاده می کردید، اینجا هم آزاد هستید. پیامبر همینطور میخواد، نمیخواد بگه که همان جایگاهایی که برای حضرت هارون ثابته، مثلا وزارت بود، اخوت بود، فلان بود، 3-4 تا مثلا نام ببریم، همانها برای علی ثابته. نه، میخواد بگه که همانطور که هارون همه منازل جایگاه ها و همه شؤون مناسب و شؤون حضرت موسی رو داشت، علی هم تمام شؤون منو دارد به جز نبوت. و این اطلاق در چه در زمان پیامبر و چه زمان بعد. هم یک جواب نقضی میخوام بدم.
بله خواهش.
مگه شما نمیگید که ابوبکر بعد از پیامبر مستحق خلافت است به خاطر اون نمازی که در زمان پیامبر خود در اوائل در اواخر حیات پیامبر، پیامبر در با اینکه ما این روایت قبول نداریم، البته میگید که پیامبر در آخرین روزهای زندگیشون دستور دادن ابوبکر نماز بخونن به مردم، امام جماعت باشن. ابوبکر نماز خوند، پیامبر هم زانه رفت. شما میگید پس ما میفهمیم که وقتی پیامبر ابوبکر رو برای امامت جماعت انتخاب میکنه، در واقع میفهمیم که
برای امامت
کبرا امت هم اهلیت داره. شما اومدید از این امامت صغرا برای امامت کبرا استفاده کردید، از زمان پیامبر به بعد از پیامبر هم تشریع کردید. خب قضیه خلافت امیرون در مدینه بالاتر از بحث نماز جماعت بود، هم نماز جماعت برگزار میکرد امیرالمومنین، هم اختلافات و نزاعهایی که پیش اومدن پیش امیران حل میکردن و هم قضاوت میکرد، هم حکومت میکرد، همه شون پیامبر رو در واقع داشتن امیرون در اون ایام قضیه تبوک که پیامبر رفته بودند. خب پس امیران اولاتر و مقدم از دیگران برای منصب خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. و این یک نقض. اگر شما بگید ابوبکر مستحق خلافت به خاطر نمازی که خوند، یک نماز خوند پس مستحق خلافته، ما میگیم پس هم بر همین قیاس امیرالمومنین مستحق خلافت بر اساس حدیث منزلت پیامبر امیرالمومنین رو در جایگاه خودش قرار داد و جایگاه منزلت خیلی خیلی مفصلتر و دامنش گسترده‌تر از بحث نماز جماعته.
بله. حالا این نکته عرفی هم که جناب استاد وجود داره تو زندگی روزمره‌مون هم داریم ازش استفاده میکنیم، چون الفاظ، معانی الفاظ، خب یکی از بواسط اصولیه دیگه. خب من اول باید ببینم الفاظ معناش چی هست، بحث مفهوم و منطوق و فلان. خب من وقتی برمیگردم به کسی میگم تو مثل برادر منی، یعنی که اگه من فوت کردم به تو ارث میرسه، یعنی تو مثلا از پدر منی، نه تو مثل بس همه شؤون نیست، یعنی هر کلمه‌ای به اندازه خودش وزنی داره،
یک شونه خاص هست. مثلا پیامبر، خداوند برای پیامبر بیشتر از 4 زن اجازه داده که ازدواج کنه. آیا برای امیرالمومنین هم ثابت میشه؟ نه، اینا شونه خاص پیامبر هستن. اما بقیه شونه رو پیامبر صلی الله علیه و آله استثناء نکردند. و فرقی میان زندگی و رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نیست. وقتی که پیامبر امیرالمومنین خلیفه خودش قرار میده، چه در زندگی و چه در بعد از زندگی، این خلافت براشون ثابت است.
بسیار خوب، این هم از پاسخ سوالات آقا محمد از اصفهان. ممنونیم از تماس ایشون. خب بیننده دیگری پشت خط هستن، اتاق فرمان اگر اسمش رو اعلام کنم ممنون میشم. آقای سعید از تهران. آقا سعید سلام.
آقا سلام علیکم،
در خدمتیم.
علیکم السلام، استاد هاشمی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون شده؟ خسته
نباشید. ممنون، همچنین سلامت باشید.
عرض به خدمت شما، ما بحث هفته پیشمون در مورد سماع موتا بود، ولی من امشب میخوام یه نکته در مورد این فرمایشات اخیرتون عرض کنم، در مورد انتخاب ابوبکر و نکته که فرمودین که به این دلیل ایشون رو انتخاب کردن. عرض به خدمتتون که صدامو دارین؟
بله ما صدای شما رو داریم.
بله صداتون داریم.
بله بله استاد هاشمی عزیز، ملاحظه فرمایید اهل سنت نمیگن چون که ابوبکر در هنگام مریضی پیامبر پیش نماز شد در نتیجه شایسته خلافته.
چرا میگن آقا سعید؟ این مطلب در کتابهای اهل سنت هست و خیلی از علمای اهل سنت، حتی ابن تیمیه میگن که نص دو گونه است، یک نص خفی، نص جلی. و پیامبر نص کردند بر خلافت ابوبکر، ولی نصش خیلی خفی بود، آشکار نبود، و بس همین صلات ابوبکر رو میارند. استدلال میکنند.
جناب علی که حتما اطلاع دارید از تاریخ و روند چگونگی و ماجرا، شما حتما میتونید منو راهنمایی کنید. آیا فقط این بود که ایشون چون نماز خوند مردم انتخابش کردن، یا اینکه نه مردم خودشون جماعت مهاجر و انصار به فرموده حضرت علی در نامه ششم، اگر جناب علی ملاحظه فرمایید در نامه ششم حضرت علی کاملا خلافت ابوبکر و عمر و عثمان
ببینید
رو
آقا سعید، آقا سعید، حالا البته بحث ما در مورد خلافت ابوبکر نیست، ولی این نکته رو به شما بگم که در زمان انتخاب ابوبکر به خلافت اصلا صحبت از این نماز صلات ابوبکر رو، اینکه ابوبکر چه مرجحاتی دارن، چه ادله و چه نصوصی برشون هست نبود. بلکه در سقیفه یک جمع انصار بودند، ابوبکر و عمر و حذیفه ابی عبیده بن الجراح، این سه نفر حاضر شدند و ابوبکر رو انتخاب کردن، حالا با یک تفاصیل و یک مسائل دیگه. بحث این که چه آیه و چه روایتی بود نبود، هیچ گونه مسلمان هم جمع نشدن، نه انتخاباتی بود، نه شورایی بود، نه نظرخواهی بود، نه نظر کسی رو خواستن و نه از کسی هم سوال کردن، هیچ کدوم از این مسائل نبود. این بحث ها بعدن درست شد، بعدها زمان بنی عباس، بنی امیه، علمای اهل سنت بس جمع شدن گفتن که خب ابوبکر انتخاب شد، ولی آیا دلیل داریم که ایشون مستحق خلافت هست یا نیست؟ اومدن این ادله رو جمع کردن، ولی در وقت انتخاب ابوبکر هیچ گونه از این صحبت ها نبود.
درسته، منم با شما موافقم، ولی عرض میکنم خدمتتون که اهل سنت وقتی که مشروعیت خلافت ابوبکر راجع به صحبت میکنن، میگن ما احترام میذاریم به آرای مهاجر و انصار، که رزمندگانی که جهاد کردن با مالشان با جانشون، اینها اومدن ابوبکر انتخاب کردن، ما آنها را از انسان‌های درست و صالح می‌دونیم و به رأیشون احترام می‌ذاریم.
خب این هم مسلم نیست. ببین آقای سعید، ما میگیم که هیچ نه مهاجرین و نه انصار هیچ گونه نقشی در انتخاب خلیفه نداشتن، نه نقشی در انتخاب ابوبکر داشتن و نه نقشی در انتخاب عمر داشتن و نه نقشی در انتخاب عثمان. مهاجرین و انصار فقط در انتخاب امیرالمومنین خلافت نقش داشتن و همه جمع شدن و همه انتخاب کردند.
استاد هاشم عزیز، حضرت علی در نامه ششم میگه انما شورا للمهاجرین والانصار.
اون ببینید آقا سعید اون نامه به کی نوشتن؟ برای کی نوشتن امیرالمومنین؟
برای معاویه نوشتن.
احسنت، برای دشمن بود. این از باب الزام خصم بود. مثلا من یا با شما یا با کسی که وهابی هست میگم در بخاری اینطور اومده، در مسلم اینطور اومده، این معنیش نیست که من صحیح بخاری و مسلم قبول دارم. از باب اینکه شما اینا رو قبول دارید میام شما رو ملزم میکنم. امیرالمومنین به معاویه میگه، میگه ای معاویه شما ابوبکر و عمر و عثمان که قبول داری و میگی که اونها مهاجر انصار انتخاب کردن، پس همون مهاجر انصار که ابوبکر و عمر انتخاب کردن همونها من انتخاب کردن. این از باب الزامه، اعتقاد قلبی امیرالمومنین نیست.
ببینید اگر ادامه خودفر ملاحظه فرمایید، میگه فعیم اجتمع و علا رجل
احسن
و امامن کان از آل کلله رضا.
بله احسن. ببینید عبارت امیر خیلی خیلی عبارت جالب و لطیفیه. فرمودن فعیم اجتمع، اگر همه مهاجرین همه انصار اجتماع پیدا کنند و یک نفر انتخاب کنند، ولی این حاصل نشد، نه در زمان خلیفه اول و نه دوم و نه سوم، این اجماع و این اجتماع صورت نگرفت.
داشت شمی
بله.
ببینید خود حضرت علی میگه صورت گرفت. ببینید
نه نگفتن صورت گرفت.
ببینید انما مگه عدد هست؟ مگه نیست؟
بله
جز این نیستش که
بله انما شورا ببینید حدیث امیر انما شورا للمهاجرین والانصار. شورا حق، یعنی میخواد بگه معاویه تو نه از مهاجرین هستی و نه از انصار، تو از طلقا هستی، تو حق اظهار نظر هم نداری، یعنی ای معاویه تو حتی حق انتخاب نداری، چون که خلیفه بشی نه انتخاب کردن هم حق تو نیست. انما شورا للمهاجرین، یعنی تو از مهاجر انصار نیستی که نظر بدی.
مقام بیان اینه، مقام بیان حضرت اینه،
مفهومش همینه. فعین اجتماعو، اگر اجتماع پیدا کنند مهاجرین و انصار، علا رجل و سموه اماما، و این شخص رو به عنوان امام مسلمین انتخاب کنند، کان لله بابا، خداوند هم راضی هست. اگر به شرط اگر همه مهاجرین و انصار اجتماع پیدا کنند، علا رجل و سموه اماما، کان ذلک لله رضا. ولی این صورت نگرفت، فقط در زمان امیرالمومنین صورت گرفت. مطلب دوم، این مهاجر انصار اگر اجتماع پیدا کنند بر یک شخص اون انتخاب کنند امام میشه. آیا امیرالمومنین امام حسن و امام حسین از مهاجرین هستند یا نیستند؟
بله مطمئنا.
خب پس اگر امیرالمومنین یک نفر رو انتخاب کند، انتخابش رو ما هم قبول داریم. پس چون که امیران خودش و امام حسن و حسین وارد مهاجرین هستند، پس نظر مهاجر برای ما هم محترمه، به خاطر اینکه امیرالمومنین و امام حسن و حسین واردش هستند. بله.
اینجا که حضرت علی میفرماید انما شورا للمهاجرین والانصار، این شورا، این مفهوم این شورا، وظیفه این شورا میشه بفرمایید چیه؟
ببینید آقا سعید، امیرالمومنین علیه السلام دو تا فرض میذارن، میگن آیا اگر خلافت دست مردم هست، اگر ها ببینید اگر دست مردم هست، پس باید مردم همه جمع بشن، مهاجران و انصار همه جمع بشن، یک نفر انتخاب کند. اگر دست مردم نیست و دست خداست، ها پس خدا من انتخاب کرده، تموم شد. میگه معاویه تو کدوم قبول داری، خدا من انتخاب کرده یا مردم من انتخاب کردن؟ اگه میگه خدا من انتخاب کرده، پس حق اعتراض نداره. اگه میگه مردم من انتخاب کردن، باز هم همین مردمی که تو میگی ابوبکر انتخاب کرده منم انتخاب کردن، پس باز هم حق اعتراض نداره، مخاطبشون با معاویه. بله
ما که آقا سعید متوجه نمیشون چی میفهمید شما. حالا فکر کنم بیننده هامونم صدا چون دوباره میگه. خب فرصتی هست کلیپ شبهه رو پخش بکنید یا اینکه میخواید تماس تلفنی رو اتاق فهمان دوباره. بسیار خب، حالا من به زعم من، خب آقای قربانی از کجا؟ آقای قربانی از آلمان. آقای قربانی از آلمان از طریق واتس اپ در خدمتشون هستیم. آقای قربانی سلام. سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
من می‌خواستم آقای سعید هفته گذشته تماس گرفتن در مورد آیه قرآن که گفته معبودان رو می‌خوانید و اونا نمی‌تونن صحبت کنن.
بله بفرمایید.
بله این آیه در مورد بتان نازل شده و بتان در بت‌پرستی در جن پرستیه. ایشون فکر میکنه بت همون بت مشرکین سنگ و چوب رو پرستش میکنه، در حالی که بت پرستی در حقیقت جن پرستی است. اینها جنها رو می دیدن و از روی اونها بت درست می کردن.
بیان شما تمام شد جناب.
و این نامه چیشون امروز ایشون صحبت کردن؟
بله.
یک بار بیان که این معاویه فهمیده باشه که این تایید سخیفه. چرا معاویه این چیزو نفهمید؟ اگر فهمید خب سخیفه رو که قبول داشت، چرا پس ادامه داد جنگو؟
شما الان پاسخ آیه سعید رو دارید میدید، درسته؟
بله. ولی آقا سعید رو بگن این چرا معاویه این سعید و سخیفه رو نفهمیدم این نامه.
بله ممنونم از مشارکت شما.
اگه میگه اگه قرار بود بفهمه، اگه قرار بود بفهمه که باید معاوی میفهمید.
بله ممنونم از مشارکت شما در بحث. خب جناب استاد نکته‌ای هستش من در خدمتتون.
بله حالا انشالله آقای سعید دوباره زنگ بزنن تماس بگیرن و ادامه بحث رو باهاشون داشته باشیم تا انشالله این مسئله کامل هم انشالله واضح بشه. حالا تا ایشون هم تماس بیان من این رایت هم میخونم تا این قضیه بیشتر و بیشتر انشالله توضیح داده بشه. ببینید در کتاب بحار الانوار علامه مجلسی در جلد 33 کتابشون اینطور که میبینید این کتاب بحار الانوار در جلد 33 همین کتاب در صفحه 89 کتاب یک نامه ای رو امیر ابن سلام الله علیه ذکر میکنه که برای معاویه نوشتن. همین معاویه یک نامه هاشون نوشتن که اونجا امیر ابن میفرمایند که و ان اول ما ينبغي للمسلمين ان يفعلوه، میگه اول کاری که باید مسلمان انجام بدن بعد از اینکه پیامبرشون از دست بدند این که یک امام انتخاب کنند. این امام امر امت رو جمع میکنه. این کانت الخیارتونم، اگر حق انتخاب برای مردم بود، این کان اگر و یتابعوه و یطیعوه، اطاعتش کنند. پس اگر حق انتخاب برای مردم بود پس باید مردم اولین کار بکنند جمع بشن یک خلیفه انتخاب کنند. فا این کان، بعد عبارت بعدی من با رنگ زرد شونده، فا این کان الله جل اسمه جعل الاختیار الى الامه، اگه خدا حق اختیار و انتخاب رو داده دست خود ملت، خود امت انتخاب میکنند، و هم الذين يختارون و ينظرون لانفسهم، و خودشون انتخاب میکنند و اختیار اینکه خودشون انتخاب کنند از اختیار و انتخاب خداوند هم بهتره، طعنه میزنه امیر المؤمنین علیه السلام. خب پس این امام باید همه اطاعتش کنند و نصرت و یاری دهند. و این کان اینجا محل بحث، و این کان الله هو الذي يختار، حق انتخاب دست خداوند، خداوند است که باید انتخاب کند امام و خلیفه رو بعد از پیامبر.
و مخلص کلام اینجا
احسنت، و له الخيارتو فقد اختارني للامه، پس خداوند اختیار کرد، من انتخاب کرد، خداوند من را برای امامت بعد از پیامبر نصب کرد. اگر دست مردم، خب مردم من انتخاب کردن. اگر یا معاویه میگید نه دست خداونده، فقط اختارني، خدا من انتخاب کرد. بعد امیرالمومنین اینجا
پس بیان اعتراف نیست، بیان
استدلال و الزامه. بعد میفهمه که فذالک اقوى بحجتي واوجب بحقي، این استدلال دوم برای من قوی تر و اونی که من برش تأکید و اعتماد دارم.
اوجب بحقی،
این که احسن اوجب بحقی، برای رسیدن به حق من اوجب واجب تره، این که خداوند من انتخاب کرده. امیر علی علیه السلام میخواد بیاد شورا رو تایید کنه و انتخاب مردم رو تایید کنه. فقط گفتن اگر انتخاب مردم حقی و خداوند این امر سپرد دست خود مردم انتخاب کنند، خب مردم من انتخاب کردن. اگه بگید نه خدا دست خداونده، که یقینا هم دست خداونده، امیان میفهمید که و من با این روش این امام شدم، پس خدا من هم انتخاب کرده، خداوند من انتخاب کرده. پس امیان میخواد کل همه راه ها رو برای بر معاویه ببنده و همه عرصه بر معاویه تنگ کنه. میگه معاویه تو نه ته پیازی نه سر شد، تو نه از مهاجران هستی نه از انصار هستی، نه حق انتخاب داری هست اساسا، چون که میخوای خلیفه بشی، و نه اینکه بودی وقتی که من انتخاب کردند، و اگر من انتخاب کردم دیگه تو حق نداری اعتراض کنی و اینکه مخالفت کنی، من انتخاب کردم. حالا کسی به سقال سعید بیاد این متن نامه امیرالمومنین که در باب الزام و محاججه با خصم بوده رو بیان کنه که این عقیده امیرالمومنینه. نه آقای، عقیده امیرالمومنین نیست. امام به این قضیه اعتقادی نداشتن که حق انتخاب با مردمه، بلکه امام اعتقاد داشت حق انتخاب با خداست. اگر خدا ساکت شد و چیزی بیان نکرد و سپرد دست مردم، اون وقت مردم میتونن برای خودشون انتخاب کنن.
بله، اون جایی که دارن در واقع اتفاقات افتاده رو، ما مزار رو دارن تبیین میکنن، در واقع میگن که خب بالاخره مردم جمع شدن یه همچین کاری کردن.
درست.
حتی اون رو هم تایید نمیکنه.
تایید نمیکنه. تو که قبول داری باید قبول کنی.
قبول کنی.
تو که معاویه قبول داری، بیعت ابوبکر و عمر و عثمان که قبول داری، اونا چطور خلیفه شدن؟ عمو معاویه میگه انتخاب مردم، همه مهاجرین و انصار جمع شدن، ابوبکر من انتخاب کرد. یا خب همونه که جمع شدن به قول شما، همون هم من انتخاب کردن. تموم شد.
تا اینجا نقل بدون قضاوته.
احسنت.
اما از اینجا به بعد داره نظر خودش رو حضرت میفرماید که خود حق با من است، اختیار رو خدا دست خدا
و خدا منو
من انتخاب کرده. اینجا هم استدلال، هم بیان حقه و هم در واقع به یه نوعی یک طعنه هم به اون فراز اول هم هست.
احسن.
یعنی اشتباه کردن مردم. احسن.
دلیل بر این مطلب در منابع اهل سنت در کتاب تاریخ مدینه تو دمشق، تاریخ مدینه دمشق، مؤلف اون ابن عساکر معروف هست، در جلد 42 چاپ دارالفکر بیروت.
اینا ببینیم اگر سعید اومدن پشت خط.
بله، در اینجا یک روایتی نقل میکنه در صفحه 433 انتهای صفحه است. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه میگه روز شورای اون شورای ششگانه که در زمان عمر تشکیل داد برای انتخاب خلیفه بعد از خودشون.
بله.
امیانا فرمودن که بایع الناس لأبی بکر و انا والله اولا بالامر منه. مردم با ابی بکر بیعت کردن و به خدا قسم من اولاتر هستم و احق منه،
یعنی صریح‌تر.
فسمعت و اطعت مخافت ان یرجع الناس کفارا، تو مردم کافر نشن من سکوت اختیار کردم. تو مردم
زحمات نبی اکرم هدر
برباد نره من سکوت اختیار کردم. ثم بايع الناس عمر وانا والله اولى بالامر منه احق منه فسمعت واطعت مخافته. با عمر هم بیعت کردن در حالی که من اولاتر هستم، من احق هستم در خلافت، ولی از ترس اینکه مردم کافر نشن و همه زحمات و تلاشات پیامبر برباد نره من سکوت اختیار کردم. خب بعد شما بیاد میگید که امیرالمومنین قضیه شورا رو قبول داشتن و خودشون خلافت مثلا ابی بکر رو قبول داشتن. کجا قبول داشتن امیرالمومنین سلام الله؟
حکایت امیرالمومنین همون حکایت قضاوتشون در قبال دو مادر بود که بر طفلی در واقع داشتن که
احسنتون.
وقتی گفتن شمشیر بیارید، خب اون مادری که دلسوزتره گفت آقا من گذشتم. یعنی حضرت گذشت از چیزی احسنتون. که میدونست حقه،
کاری که امام حسن انجام دادن.
بله،
چون خب معاویه به هیچ گونه نه به دین، نه به شریعت، نه به انسان هیچ اعتقاد و چیزی که نداشتن. مثلا امام حسن دیدن که اگر بخوان با معاویه به جنگ بیان، هم خودش کشته میشن، شهید میشن، هم اهل بیت، هم اصحابشون و هم خیلی خونه دیگه مجبور شدن سلام الله علیه.
اینجا من به یه نتیجه میرسم جناب استاد، این نتیجه منو چقدر شما میپذیرید که حتی اهل سنت هم مدیون حضرت علی علیه السلام هستن. یعنی اگر اون زمان هم حضرت علی علیه السلام اگر در واقع این پذیرش نسبی رو، در واقع همین اوضاع رو نداشتن،
من
چیزی از اسلام باقی نمیمون.
من میخوام بالاتر از این بگم.
بفرمایید.
بگم که حتی وهابیت که امروز،
من اونو دیگه نگفتم، گفتم شما بفرمایید.
نه احسنت، خودی نشون میدن و دارن جولان دارند و این همه تشکیلاتون. اگه امیرالمومنین نبودند، اسلامی نبود که امروز بیاد مثل وهابیت و غیر وهابیت به نام اسلام کارهایی میکنن، صحبت میکنن. اگر امیرالمومنین نبود، ما میخواندیم که در تاریخ 1400 سال پیش یک شخصی به نام محمد آمد، گفت من نبی هستم و تموم شد رفت. همه اسلام به عنوان یک تاریخ میخوندیم، نه بیشتر. اگر امیرالمومنین نبود، سفره همه اسلام بچیده میشد. همه اسلام، همه مذاهب، همه فرقه ها، همشون در واقع وامدار امیرالمومنین سلام الله علیه هستند.
کمان که در خطبه حضرت زهرا هم به همون
اشاره شده
و وضعیت که قبلا داشتن و الان هم. بسیار خوب. نمیدونم دوستان آقا سعید رو بر ما گرفتن. بسیار خوب. در حالی که فکر کنم 7 دقیقه فرصت داریم. آقا سعید مدیریت زمان بفرمایید، در پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم.
آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادت دارم جناب حیدری عزیز و استاد هاشمی. استاد هاشمی عزیز، این در مورد نامه ششم ببینید، اگر در مجامع روایه شیعه کسی بخواد تفحص کنه همه چی از توش در میاد. در مورد همه مسائل اعتقادی و فقهی زد و نقیض فراوونه. ببینید اگر شما بفرمایید نامه اون خطبه‌ای که در بهار فرمود الان قرائت کردی با این نامه ششم کاملا زد و نقیضه.
نه خیر آقا سعید، نه ببینید آقا سعید اصلا ضد و نقیض نیستن. ببینید این نامه در نهج البلاغه که اومده بخشی از اون نامه است. در بحار کل نامه رو آورده کامل، ولی در کتاب نهج البلاغه که این نهج البلاغه هم از کتاب عقد الفرید ابن عبد ربه الان بهتون نشون میدم نقل کردن، بخشی از نامه است. بخش اول رو آورده، بخش دوم رو نیاورده. خودش هم میگه المختار در خود ببینید این نهج البلاغه هست و هو مجموع مختاره الشریف الراوی، بخش های از کلمات امیرالمومنین کرده. مثلا یک خطبه رو شیخ فرزی یک بخش ازش نقل کرده، یک کتاب رو بخش ازش نقل کرده. و الا من ازتون میپرسم آیا ممکن هست که امیرالمومنین یک کتاب بنویسن و در ابتدای کتاب نه بسم الله باشه نه الحمدلله باشه؟ ببینید الان اگه بشه دوستان این تصویر نشون بدن، همین نام هست انه با انه واقعا نامه امیرالمومنین شروع میشد، یا بسم الله بود، الحمدلله بود، مقدمه بود. پس معلومه که قبل از این مطالبی بود که این مطالب در واقع نیومده.
و من کتاب هم همینو نشون میده. و من کتاب.
و من کتاب احسنت بارک الله. و من کتاب. یعنی بخشی از اون کتاب، نه همه کتاب. شما در مصادر دیگه همین کتاب هم اومده. اگر ببینید در کتاب مثلا همین العقد الفرید جلد پنجم دقت کنید، الجزء الخامس از کتاب العقد الفرید ابن عبد ربه که از علمای قرن چهارم بودند، دقت کنید در همین جا اخبار و علی و معاویه در صفحه 80 اخبار و علی و معاویه، اینجا کتاب امیرالمومنین سلام الله علیه رو میاره که برای معاویه نوشتن. و کتب علی الى معاویه بعد وقعت الجمل سلام عليك اما بعد فان بيعتي بالمدينه لزمتك وانت بالشام. معاويه میگفت من در شام هستم، ربطی و هیچ گونه التزامی نسبت به بیعت امیرالمومنین ندارم، من بیعت نکردم پس ملزم به اطاعت از امیرالمومنین نیستم. آقا میگه که نه، فان بيعتي بالمدينه لزمتك وانت بالشام، در شام هستی ولی بیعت من بر تو هم واجب هست
ولو اینکه بشه
ولو اینکه باشه. لأنه چرا؟ لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يكن لشاهد. آنهایی که حاضر بودند حق انتخاب نداشتند، آنهایی که غائب بودند نبودند در اون روز بیعت اونم حق اعتراض رد نداشتند. و انما شورا للمواجهه
ببینید اونا وقت تموم میشه.
بله، پس امیرالمومنین سلام الله در این کتاب مخاطبشان معاویه است. اینا رو باید هم توجه داشته باشید که در باب مناظره و احتجاج به خصم اون مواردی که خصم التزام داره نام میبرند، نه اینکه خود شخص اعتقاد داشته باشه.
استاد هاشمی
بله بفرمایید.
همین صفحه اگه اجازه بدید صفحه باشه، ببینید من قطع نکنین لطفا، همین باشه، من همینجا با هم بخونیم بلکه انشالله به این نتیجه خوبی برسیم.
دوستان صفحه
همین نامه ششم
گویا باشه، نامه ششم که بله. از نهج البلاغه هست.
همین الان آوردین کارت رو زرد کرده بودین، مثلا رو همین با هم بخونیم
همین اخیر
از نهج البلاغه بفرمایید.
بله بله، همین کار صفحه قبلی انما شورا ببینید که فرمودین از یک کتاب دیگه بود، چون بالا
نه اون کتاب همون در اینجا هم هست ببینید.
بله
انما شورا
سطر از وسط دوم شروع میشه آخر سطر بله این مشورة المهاجرین والانصار.
شما فرمودی انه بایعنی قوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان بخشی از یک نامه بزرگتر حضرت علی به معاویه، درسته؟
بله درست.
این نامه کاملش فرمودی کجاست؟
نامه
که این لفظ کامل در خلال اون نامه اومده،
همون که در کتاب بحار از کتاب سلیم ابن قیس نقل کرده که ما نقل کردیم.
استاد عزیز، آیا سلیم ابن قیس به نظر شما ایشون خود ایشون مورد اتفاق هست، ایشون که به نامهاش استناد بشه یا نه؟
بله، ایشون از همین نهج البلاغه مقدمتره. من تعجب میکنم آقا سید، شما این شریف رضی، ببینید شریف رضی سلام علیه صلوات السلام در قرن پنجم بودند شما، ولی سلیم ابن قیس در قرن اول بودند، از تابعین بودند. کدوم روایت برای شما باید مقدم باشه اولویت؟
استاد هاشمی، تقدم فرد مهم نیست، وثاقتش مهمه. آیا
وثاقت سلیم ابن قیس هیچ گونه مورد اختلاف در نزد علمای شیعه نیست. همه علمای شیعه بر وثاقت سلیم ابن قیس متفق القول هستند.
استاد هاشمی، شیخ مفید ایشونو به طور کامل رد میکنه.
نخیر آقا سید، ببینید شیخ مفید در کتاب ایشان بحث دارند، میگه کتاب ایشان، کتابی که به دست من رسیده، ببینید کتاب سلیم که به دست من رسیده یک کم و زیاد توش شده.
بله.
نمیگه سلیم ابن قیس وثاقت نداره، میگه در وثاقت شکی نیست، ولی کتابی که به دست من رسیده، کتاب سلیم فقط به دست شیخ مفید نرسیده، اون نسخه ای که به دست شیخ مفید رسیده کم و زیاد داشت. اما نسخه هایی که به دست مثلا شیخ نعمانی صاحب کتاب الغیبه، خودم میگه من نسخه دارم، اعتماد داره و نقل میکنه از کتاب سلیم، خود مرحوم کلینی نقل میکنه. پس تنها نسخه ای که به دست شیخ مفید رسیده کم و زیاد داشته. پس خود شخصیت سلیم هیچ گونه جای شک و شبهه نیست، کتاب ایشون معتبر هست و نسخه های دیگری برای کتاب هستند که هیچ گونه جای شبهه هم نیستند.
بچه‌ها خب آسای که اینو میفرمایند، خب این من کتاب بگن اون الباقی رو از کجا بیاریم؟ این الباقی رو بیارن
خب
بیارن
پس
کنی.
حالا بر فرض این که شما قبول کردید که این تمام نامه نیست، قبلش چیزایی بوده که دست ما نرسیده، پس شما نمیتونید بر اساس این نامه حکم قضاوت کنید، چون این چه ناقصه؟ یک متن ناقص. شما بر اساس یک متن ناقص آیا میتونید حکم کنید و قضاوت کنید و نسبت بدید به امیرالمومنین یک قضیه رو؟
استاد هاشمی،
بله،
ببینید فرموده شما کاملا صحیحه، در حقوق هم اینطوری نیستش که متن ناقص بخواد ادله قرار بگیره، درسته.
بله.
اما ببینید وقتی که فردی مثل شیخ رضی، یک عالم جلیل القدر، این بخش از نامه رو میاره و بخش قبلش رو نمیاره، ببینید من ایشون رو یه آدم کمی نمیدونم، ایشون خودش دقیقاً
جواب میدم. ببینید شریف رضی اسم نه ببخشید اسم کتابشون چی هست؟
بله،
دقت کنید اسم کتابشون چی هست؟
اسم کتابی کی استاد؟
همین شریف رضی که خطبه آورده.
نهج البلاغه.
یعنی چی نهج البلاغه؟
یعنی
راه و روش بلیغ صحبت کردن.
بله.
تکیه و اعتماد و اهتمام شریف رضی فقط به اون بخش های بلاغی کلمات امیران بود، نه همه کلمات امیران، بخش های تاریخی و بخش های اعتقادی و فقهی و همین رو کنار، فقط اومده زوم کرده روی بخش های بلاغی و چه بسا از یک خطبه یک بخشی میاد، چون که میبینه این ازاز بلاغی قوی تره.
حالا اجازه میدین؟
بله.
حالا این نامه ششم که ما مورد بحث ماست، ببینید وقتی که حضرت علی میگه که انما الشورى للمهاجرين والانصار، ما اصلا من قبول میکنم که این بخشی از اون نامه است که ایشون خودش گفته من از طرف خدا اومدم، حالا اینم اگه ما قبول کنیم به هر حال بخشی همون از همون نامه است.
باشه قبول داریم. ببینید آقا سعید، من
30 ثانیه وقت داریم. آقا سعید 30 ثانیه وقت داریم، جناب استاد یه جوری بحثو تمام کنید، ان شاء هفته آینده بازم در خدمت.
ببینید آقا سعید، عزم اینه که اولا این کتاب نامه امیران اس ناقص هست، کامل نیست. دوما همین مقدار ناقص هم در مقام احتجاج هست و این بیانگر اعتقاد قلبی و اعتقادی خود امیرالمومنین نیست، اعتقاد امیران چیز دیگه است، فقط در باب احتجاج بر معاون حرف رو زدن. مطلب دوم. مطلب سوم این که میگه و انما الشورى للمهاجرين صار، این بشگن حصر اضافی نه حصر حقیقی. فرق بین حصر حقیقی و حصر اضافی، حصر حقیقی یعنی همین است و تمام دیگه، هیچ غیر از این نیست، اما حصر اضافی یعنی یک قضیه میخواد ذکر کنه در نسبت به یک موضوع دیگری در حیطه و در واقع در چارچوب اون قضیه این جای میگیره. میفرماید و انما الشورى، شورا فقط برای مهاجرین و انصار است. در مقابل چی؟ در مقابل دعای معاویه که میگه من هم باید نظر بدم. میگه نه، تو اهل نظر نیستی معاویه. اگه قرار کسی نظر بده فقط، ببینید، اگر قرار است کسی نظر بده فقط شورا برای مهاجرین و انصار است. پس نگه ما در میان انصار حذف کنیم، میگه فقط و فقط راه تعیین خلافت شوراست و شورا فقط برای مهاجرین انصار. خب من این سوال میکنم، آیا شورا مهاجر انصار تا روز قیامت زندگی خواهند کرد یا میمیرند؟ خب برای زمان امیرالمومنین شورا و مهاجرین انصار جمع شدن، یکی انتخاب کردن. برای 100 سال بعد چیکار میخوان بکنن؟ برای 200 سال بعد، 500 سال بعد؟
الا یامون هذا،
باید همیشه مهاجر انصار جمع بشن انتخاب کنند؟ نه خیر، امیرالمومنین سلام الله علیه در مقابل ادعای معاویه که میگفت من هم حق نظر دارم،
قضیتن
نه اینکه همیشه اینطوری هست. پس این حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافیه.
ممنونم از شما،
خواهش کنم.
زمان به پایان رسیده و فرصتی هم برای جنبندی هم نیست. عذرخواهی میکنیم از دوستانی که پشت خط موندن، پیامکشون نرسیدیم بخونیم. انشالله هفته آتی در خدمتتون هستیم. خدمتون دست از عزیزان که من جملته هم آقا سعید از تهران، متن برنامه و در واقع صوت و تصویر هم که در آرشیف تا ساعتی دیگر قرار میگیره میتونن در اونجا مراجعه کنن و هفته آینده روی آنتن در مورد آن چیزی که صحبت کردیم دوباره صحبت نکنیم، یه بحث جدید اتفاق بیفته. ممنونیم از همراهیتون. به اتفاق استاد ارجمندم و همه همکاران عزیزی که یاری کردن تا این برنامه رو تقدیم نگاه مهربان و حق طلب شما بکنیم، از محضرتون مرخص میشیم. التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار، خداحافظ شما.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو
يا ماهرم اجب و يا باری انزلی